اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. وزارت دفاع افغانستان از فعال شدن سیستم دفاعی هوایی در کابل خبر داد. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنه.
سلام و وقت بخیر. اجمل عمر شینوری، سخنگوی سکتور امنیتی افغانستان، امروز یکشنبه گفت که در چند روز گذشته بیش از 1000 جنگجوی طالب در ولایت‌های مختلف آن کشور کشته و صدها طالب دیگر زخمی و اسیر شدند.
نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اخیراً به صورت مجموعی 124 عملیات ضربات هوایی، تصفیه خاص و توپچی در 25 ولایت کشور انجام داده که در نتیجه 1177 نفر از دشمن کشته شده، 651 تن از دشمنان زخم برداشتند، 42 تن بازداشت شدند. 5 ولسوالی علی آباد کندز، یفتل پایان بدخشان، ادرسکن هرات و ارغنداب کندهار از موجودیت ایراس افغانان طالب پاکسازی شده است. همچنان نزدیک به 60 حلقه ماین که از سوی ایراس افغانان طالب در مناطق مختلف جاسازی شده بود کشف و خونسا گرید.
طالبان تا حال در مورد تلفات جنگجویان آن گروه تبصره نکرده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت خارجه هند امروز یکشنبه گزارش‌های مبنی بر مسدود شدن قنصلگری آن کشور را در ولایت قندهار رد کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اما سخنگوی وزارت خارجه هند با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در پی نگرانی‌ها از افزایش ناامنی در افغانستان، هند تصمیم گرفت تا همه کارمندان جنرال قنصلی خود را به طور موقت به هند برگرداند. سخنگوی وزارت خارجه هند در این اعلامیه تاکید کرده است که انتقال کارمندان جنرال قنصلی آن کشور از ولایت قندهار به هند کاملا یک اقدام موقتی است و زمانی که اوضاع در آن ولایت ثبات پیدا کرد، کارمندان این قنصلگری به وظایفشان برخواهند گشت. در این اعلامیه آمده است که فعالیت قنصلگری هند از طریق کارمندان محلی آن کشور در قندهار به پیش برده می شود. وزارت خارجه هند گفته است که صدور ویزه و سایر خدمات قنصلی از طریق سفارت آن کشور در کابل صورت می گیرد. در اعلامیه وزارت خارجه هند آمده است که افغانستان یک از شرکای عمده هند باقی میماند و دهلی جدید متعهد به افغانستان صلح‌آمیز، دموکراتیک و دارای حاکمیت است.
حکومت افغانستان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است تا روند خروج اجباری شهروندان آن کشور را برای 3 ماه آینده متوقف کند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گزارش داده است که افزایش خشونت توسط گروه های دشت‌افغانی و موج سوم بیماری کووید 19 موجب مشکلات جدی اقتصادی و نارامی های اجتماعی در آن کشور شده است. روی همین دلایل این وزارت از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته است تا روند خروج اجباری مهاجران افغانستان را از آن اتحادیه برای 3 ماه متوقف کند. عبدالله قرلق والی تخار امروز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که در نتیجه عملیات بسیج مردمی ده ها طالب در آن ولایت کشته و زخمی شدند
و تمام تهاجم دشمن را دفع کردند. در نتیجه استادگی و مقاومت بسیجای مردمی ما تحت نیروهای دفاعی و امنیتی ما، دشمن با تلفات بسیار سنگین و بی سابقه را داشتند که در همین 4 استقامت و 4 موقع 55 نفر کشته داشتند، تقریبا در حدود 90 نفر زخمی داشتند.
خبرگزاری رویترز همچنین از قول شکیب، یکی از فرماندهان بسیج مردمی، گزارش داده است که آنان برای دفاع از حکومت افغانستان در برابر گروه طالبان می جنگند.
ما دفاع از خاک میکنیم، دفاع از وطن میکنیم، دفاع از بیرق میکنیم، دفاع از دولت میکنیم. این وطن ماست، این خاک ماست، ما در اینجا میرزمیم، می جنگیم.
پس از آن که در بیش از یک ماه گذشته گروه طالبان ده ها ولسوالی را در سراسر افغانستان تسخیر کرد، بسیج مردمی در ولایت‌های مختلف آن کشور شکل گرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزارت دفاع استرالیا امروز یکشنبه به طور رسمی اعلام کرد که ماموریت نظامی آن کشور در افغانستان پس از حدود 20 سال پایان یافته است. وزارت دفاع استرالیا گفته است که در هفته‌های اخیر همه قوای خود را از افغانستان بیرون کرده است. حکومت استرالیا در ماه اپریل سال روان میلادی اعلام کرد که همه قوای باقی مانده خود را از افغانستان بیرون میکند. پیتر دوتون وزیر دفاع استرالیا به تلویزیون اسکای نیوز گفت است که آخرین 80 پرسنل نظامی آن کشور افغانستان را ترک گفتند. حکومت استرالیا پس از سرنگونی حاکمیت طالبان مجموعاً 39,000 نیروی خود را در دو دهه گذشته به افغانستان اعزام کرد تا بر ضد گروه طالبان و سایر گروه‌های دهشت‌افغانی در آن کشور مبارزه کند. اقدامی که موجب شد تا حکومت آن کشور میلیاردها دلار مصرف کند و در این مدت 41 سرباز استرالیایی در افغانستان کشته شد. به اثر واژگون شدن یک مینی بس در شرق ترکیه 12 نفر کشته شد و 20 نفر دیگر زخمی شد. آنادولو خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده است که این مینی بس عامل مهاجران بود که پس از واژگون شدن آتش گرفت. خبرگزاری رسمی ترکیه گزارش داده است که این مینی بس شبانگام در ولایت وان واقع در مرز آن کشور با ایران به داخل یک خندق سقوط کرد. بر اساس گزارش ها مجروح شدگان این حادثه جهت تداوی به شفاخانه انتقال یافتند. تا حال هویت این مهاجران اعلام نشده است، اما در اغلب موارد مهاجران از کشورهای افغانستان، ایران و پاکستان با عبور از سرحد ایران وارد ترکیه می شوند و در شهرهای مانند استانبول و انقره مسکن گزین می شوند. حکومت ایران امروز یکشنبه به خاطر حضور شمار از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و سیاستمداران ایالات متحده در یکی از مظاهرات گروه‌های مخالف حکومت ایران ابراز خشم کرده است. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گزارش داده است که وزارت خارجه آن کشور امروز یکشنبه نماینده سلوانیا را به خاطر پیام ویدئویی اظهار کرد که صدراعظم آن کشور میزبان اعضای شورای مقامات ملی ایران است. شورای مقامات ملی ایران شاخه ای از مجاهدین خلق است، گروهی که از دیر مدت زمان به این سو در صدد سرنگونی حکومت روحانی ایران است. کشورهای اروپایی و ایالات متحده در گذشته این گروه را منعیس یک سازمان دهشت‌افغانی تلقی میکردند، اما امریکا در سال 2012 میلادی این گروه را از فهرست سازمانهای دهشت‌افغانی بیرون کرد. قبل بر این اتحادیه اروپا در سال 2009 میلادی مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های دهشت‌افغانی بیرون کرده بود. در مظاهرات مجاهدین خلق که روز شنبه در شهر برلین برگزار شده بود، مایک پامپیو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده و شمار از سناتوران بر حال اردو از ایالات متحده نیز حضور داشتند و سخنرانی کردند. آقای پامپیو که از موقف اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران دفاع می‌کرد، در جریان سخنرانیش گفت که حکومت ایران پس از روی کار آمدن در سال 1979 میلادی نسبت به هر وقت دیگر مضطرب شده است و خواهان فشارهای دوامدار بر تهران شد. وزارت تجارت چین امروز یکشنبه گفت که قاطعانه مخالف درج 23 نهاد چینی در فهرست سیای اقتصادی ایالات متحده است و بنیامین نتانیاهو صدراعظم پیشین اسرائیل و خانواده‌اش صبح وقت یکشنبه به وقت محل اقامتگاه رسمی صدارت آن کشور را تخلیه کردند. آقای نتانیاهو یک ماه پس از آن منزل رهایشی صدراعظم اسرائیل را تخلیه کرد که حکومت جدید آن کشور پس از 12 سال وی را از کرسی صدارت کنار زد. یک سخنگوی خانوادگی صدراعظم پیشین اسرائیل گفت است که نتانیاهو و خانواده‌اش بر اساس توافق با نفتالی بنت صدراعظم جدید اسرائیل دقایق پس از نیمه شب گذشته منزل رهایشی صدارت آن کشور را ترک کردند. در سالهای اخیر منزل رهایشی صدراعظم اسرائیل به نماد رسوایی های نتانیاهو و محل برگزاری اعتراضات افتوار مبادر شده بود. معترضان بارها از آقای نتانیاهو خواستند تا به خاطر اتهامات فساد اداری از قدرت کنار برود، اما صدراعظم پیشین اسرائیل امواره اتهام دخالت در فساد اداری را رد میکرد. قرار است صدراعظم جدید اسرائیل به اقامتگاه رسمی صدارت آن کشور نقل مکان کند، اما آقای بنت تا حال مشخص نکرده است که چه زمانی به آنجا نقل مکان خواهد کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. وزارت دفاع افغانستان خبر داده که سیستم دفاع هوایی کابل پایتخت افغانستان فعال شد. کارشناسان نظامی نصب این سیستم مؤثر می‌خوانند، اما تاکید می‌کنند که باید ظرفیت‌های لازم برای استفاده از این سیستم در میان نظامیان افغان ایجاد شود. سمسام مسیدت در این مورد گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که سیستم دفاع هوایی در کابل نصب شد که برای تأمین امنیت بهتر این شهر و احضارات محاربوی تأثیر مثبت می‌گذارد. جنرال اجمل عمر شینواری، سخنگوی قوای مسلح افغانستان، بعد از چاشته یکشنبه در کنفرانس خبری گفت که در حال حاضر برای فراگیری استفاده از این سیستم نیروهای خارجی با آنان همکارند. آقای شینواری از ارائه جزئیات در مورد این سیستم خودداری کرد.
خصوصیات تکنیکی و تکتیکی هر سلاح از جمله اسرار نظامی است. ولی برای شما ما قدر گفته میتونم که از طرف دوستای خارجی ما در دسترس ما قرار گرفته امی سیستم که یک افتخار بزرگ و یک تجهیزات بسیار مهم نظامی است برای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و فعلا هم همکارای خارجی ما در این قسمت با ما همکاری میکنه تا ما ظرفیت لازم استعمال از این سلاح را به دست بیاریم.
این سیستم در حال در شهر کابل فعال شد که پیش از این نقاط مرکزی و مهم شهر بارها هدف حملات راکتی قرار گرفته و آسیب مالی و انسانی را به باشندگان این شهر وارد کرده بود. بر اساس گزارش‌ها این سیستم در ساحه میدان هوایی کابل نصب شده است. عتیق الله عمرخیل، جنرال پیشین نیروهای هوایی افغانستان به صدای آمریکا گفت که نصب این سیستم برای تامین امنیت کابل مؤثر خواهد بود. او افزود که مؤثریت این سیستم در شرایط بیشتر خواهد شد که نیروهای افغان ظرفیت استفاده از آن را داشته باشند و در این زمینه آموزش ببینند.
بورد مدواسیر بورد کوتا اینا را را گیر کنه از زن نبره و هم اینا میتونن که از تهرات کشت دشمن هم جلی گیری ببنه امیر اکتا وقتی رادار میدان هوایی و خاطر جستجو و فضا حرکت میکنه یا هم کتش حرکت میکنه این حرکت هم میکنه با مجرد که رادار هدف کشت کرد هدف دید و در ساحل ایتیک شده نیز به مساحل لازمه که باید به اوجه از زنگ برداشت و ایراکده خود به خود خیر میشه.
این در حال است که اخیراً ایالات متحده با ترکیه توافق کرده که سیستم دفاع راکتی و تعداد از نظامیانش را برای حفاظت از میدان هوایی کابل نگه دارد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
مسئولان نظامی غزنی از عقب زدن حملات طالبان بر مرکز ولسوالی مالستان ولایت خبر دادند، اما شهروندان غزنی میگن که حالا هم در بخشهای از مرکز ولایت درگیری جریان دارند. توجه کنین به گزارش در این مورد.
نزدیک به یک هفته است که مرکز غزنی شاهد نبردهای شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی است. پلیس غزنی با نشر خبرنامه گفته است که حملات وسیع طالبان که بر بخش‌های از مرکز این ولایت آغاز شده بود، دفع گردید است. جنرال شیر محمد اندوال، قماندان لوای سوم اردوی ملی غزنی گفت که عملیات پاکسازی مرکز غزنی از وجود طالبان آغاز شده و نیروهای کافی برای پیشبرد جنگ رسیده است.
دشمن از جنگ سرد استفاده میکنه، تبلیغات سو میکنه. هرگز این کار شدنی نیست و این آرمان و گور خواهد برد. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هر لحظه آماده دفاع از مردم غزنی است. برای شما بهتر معلوم که فعلا عملیات تصفیه‌ای ما در ساعات اطراف شهر جریان داره و با دشمن ضربات کوبنده را وارد کرده. دشمن در حالت سراسیمه است و هرگز نمیتونه که غزنی را سقوط بده. ما اطمینان به مردم میدیم.
نصیر احمد فقیری، رئیس شورای ولایتی غزنی، به صدای آمریکا گفت که مردم در شرایط سخت قرار دارند و روز گذشته تمامی حوزه های امنیتی هدف حملات طالبان قرار گرفته بود. رئیس شورای ولایتی غزنی گفت که جنگ بیشتر در مناطق رهایشی جریان دارد و آسیب های زیاد مالی و جانی به مردم وارد گردیده است.
دور شهر غزنی را مخالفین مسلح حکومت محاصره کردند. و در شرایط فعلی فقط و فقط مردم قربانی وضعیت میشن. اگر مسئولین مرکزی باز هم توجه نکنن وضعیت غزنی را ما پیش بینی خوب نمی کنیم و وضعیت غزنی را بحرانی از دید مردم و ما می توانیم بگوییم که وضعیت فعلی غزنی شکننده است.
امیر محمد جاوید ولسوال مالستان غزنی نیز گفت که از روز گذشته به این سو حملات طالبان از سه استقامت بر این ولسوالی آغاز گردیده و تا حالا تلفات زیادی به طالبان وارد شده است. ولسوال مالستان گفت که طالبان با نیروی زیاد و تجهیزات پیشرفته نظامی به هدف سقوط مالستان آمدند.
قبل از این روز را بیشتر از 35-40 نفر تلفات داشتند. به دلیل از این که تعداد مخالفین زیاده اونا با وسایط و سلاح‌های سخیل آمدن، خوب است که کمک‌های هوایی شود. اگر کمک‌های هوایی نشود فکر می‌کنم که مشکل ما بیشتر خواهد شد.
سوی دیگر باشندگان غزنی گفتند که امروز نیز در بخش‌های از مرکز غزنی جنگ شدید جریان دارد و مردم نگران هستند که تا چه زمان در چنین شرایط جنگی قرار خواهند داشت. طالبان تا حالا در مورد جنگ‌های اخیر غزنی چیزی نگفته است.
صدای آمریکا در facebook.com/
با شدت گرفتن نبردها میان جنگجویان طالبان و نیروهای امنیتی افغان در سه ولسوالی بامیان، مقامهای محلی ولایت صبح امروز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی از تشکیل گروه‌های خیزش مردمی در مقابل طالبان اعلام حمایت کردند. ظفر بامیانی در این رابطه گزارش می‌دهد.
پس از تشدید حملات گسترده تهاجمی طالبان بر پسته‌های امنیتی ولسوالی‌های شیبر، کهمرد و سیغان بامیان و آواره شدن هزاران خانواده از مرکز این ولایت، اداره محلی بامیان جذب داوطلبان خیزش‌های مردمی را اجرایی کرد. سید انور رحمتی والی بامیان در نشست خبری گفت که طرفدار مسلح شدن مردم نیست، اما به دلیل تبلیغات گسترده روانی مخالفان با داوطلبان مسلح مردمی در ولسوالی‌های این ولایت اجازه می‌دهند که با سلاح‌های دست داشته ایشان با حمایت نیروهای امنیتی به مرکز شهر بامیان وارد شوند.
در این مدت مردم ولسوالی‌ها از یکاولنگ‌ها و پنجاب و رس پای هم اعلام آمادگی می‌کردند. ما دوست نداشتیم که فضا بسیار جنگی و خارج از حضور نیروهای رسمی دولتی شود. تا حال را سعی داشتیم که با نیروهای موجوده کار کنیم، اما فعلا با توجه به بعضی تبلیغات وسیع روانی که صرف دشمن هست، نیاز دیده شد که امروز کمیته امنیتی فیصله بکنه که داوطلبای ولسوالی ها میتونه داخلی مرکز ولایت شوند به صورت مسلحانه. ما از اون نیروها هم برای حمایت نیروهای امنیتی استفاده خواهد کردیم و همون رقم هر فرصتی که برای دفاع از بامیان لازم باشد در اختیار مردم بامیان است و ما دریغ نمیکنیم.
در یک هفته اخیر طالبان مسلح به منظور گسترش ساحات تحت کنترلشان در نوارمرزی‌های بامیان چندین حمله تهاجمی انجام دادند، اما برخی از آگاهان و فعالان مدنی در بامیان میگویند که مسلح شدن غیر نظامیان با اجازه حمله سلاح به اعضای گروه‌های جهادی سابق بدون کنترل حکومت در آینده میتواند خطرناک باشد. خیرالله حمیدی یکی از باشندگان بامیان در این باره میگوید:
فکر کنم وضعیت انتقام‌جویی در آینده خوب است که تمام خیزش‌های مردمی در ابتدا تحت یک مکانیزم ایجاد شود و مدیریت شود از طرف حکومت افغانستان و نهادهای مربوط. در این زمان است که ما در حقیقت میتوانیم جلوگیری بکنیم از نافرمانی این خیزش‌های مردمی و این نیروهای مردمی. در عین حال یک سلسله موارد حقوق بشری و قوانین و اصلاح حقوق بشر اینا باید تفهیم شود تا اینا رعایت شود.
اما اداره محلی بامیان گفت که آنان برای دفاع از بامیان و حمایت از نیروهای امنیتی افغان این خیزش‌ها را حمایت خواهند کرد. جنرال اجمر عمر شنواری سخنگوی قوای مسلح افغانستان گفت که این خیزش‌های مردمی در چوکات اردوی منطقوی جذب و آموزش داده می‌شوند. جنرال شنواری افزود:
و برای فعلا قماندانان سطح تاکتیکی، قماندان صاحبای کندک اردوی ملی و قماندان صاحبای لوای اردوی ملی در این مورد وظیفه گرفتند. در سایه مسئولیت خود صلاحیت دارند که نظر به کدام قرار خود و کدام تجهیزات و وسایط و مهمات اونا را در اراضی استعمال بکنند.
از سوی دیگر برخی از مسئولین امنیتی در بامیان که از گرفتن نامشان در گزارش خودداری میکنند، میگویند که 33 سرباز امنیتی پس از 4 روز نبرد با طالبان دیشب به آن گروه تسلیم شدند. طالبان نیز مدعی شدند که دیشب 4 پوسته در ساحات باغک، چهارراهی سنگپر، رشقاب و دهن آهنگران را تصرف کردند. والی بامیان این رویداد را رد و یا تایید نکرد، اما گفت که هنوز از تلفات نیروهای امنیتی افغان در این نبردها خبر در دست نیست.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
مقام های ایرانی گفتند در انفجار که شنبه در تهران نزدیک به مقر رادیو و تلویزیون ایران رخ داد به کسی آسیب نرسیده. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که انفجار در داخل یک پارک رخ داده ولی به کسی آسیب نرسیده و خسارات به بار نیاورده. در اواخر اسرائیل و ایران همدیگر مسئول یک تعداد از انفجارها و حملات سایبری بر یکدیگر دانستند. ادوارد ایرانیان گزارشگر صدای امریکا گزارش در این مورد داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
یک ویدیوی آماتوری که در رسانه مخالفان ایران به نشر رسید نشان داد که روز شنبه عملیه اطفای در تهران میکوشند تا آنچه که شبیه یک آتش سوزی عمده در نزدیکی یک عمارت در پارک ملت تهران است فرو نشانند. شاهدان عینی میگویند که آنها قبل از این که آتش سوزی را ببینند صدای یک انفجار مهیبی را شنیدند. رسانه های ایرانی ادعا دارند که خساراتی نداشته و نه هم به کسی در این انفجار آسیب رسیده است. در ویدیویی که از این انفجار گرفته شده است نشان میدهد که شیشه ها شکسته و در و دروازه های دکان های اطراف پارکی که انفجار در آن رخ داده صدمه دیده است. سخنگوی اداره اطفائیه تهران و ارنا آژانس خبری رسمی ایران گفت که ادعای یک آتش سوزی بزرگ و انفجار حقیقت ندارد.
هیچ موردی از آتش سوزی، تخریب ساختمون، چون ما آتش نشانم میگن وقتی خبر انفجار هست دنبال این موارد هستیم، ولی حتی درختایی هم که اینجا هستش هیچ اثری از سوختگی
که نشون داده شده بود که ساختمون شعله برو
قطعا بود. مطمئنم ارتباطی به قضیه بامداد امروز نداشته.
هیچ شعله زنی نبوده، درسته؟
آتش سوزی و انفجار ساعت‌ها بعد از آن رخ داد که یک حمله سایبری بر شبکه خط آهن ایران سبب گردید تا متروی تهران از کار بماند. رسانه‌های مخالف ایران همچنان گزارش دادند که وبسایت وزارت ترانسپورت ایران روز شنبه بسته بود. آدم روزولت، یک تحلیلگر امور امنیت ملی مقیم امارات متحده عربی، به صدای آمریکا گفت که او کدام ارتباطی را بین انفجار در تهران و آتش سوزی در تهران و آتش سوزی در تاسیسات در بندر در امارات متحده عربی که چند روز قبل اتفاق افتاده بود نمی‌بیند. او گفت مقامات بندر به او گفتند که آتش سوزی به سبب ذخیره مواد محروقاتی بوده است. روزولت تذکر داد که حمله سایبری بر شبکه خط آهن ایران ممکن از سوی اسرائیل طراحی شده باشد، ولی با معلومات بیشتری نیاز است تا این ادعا را به ثبوت برساند.
البته آشکار است که عناصر سایبری به حیث یک وسیله جدید جنگی برای از کار انداختن زیربناها، خطوط آهن، لاین‌های برقی سرتاسری و غیره تبرز کرده است، ولی در خصوص این که انگشت به سوی اسرائیل گرفته شود به معلومات بیشتر نیاز است.
دکتر علی نوریزاده، تحلیلگر مقیم لندن، به صدای آمریکا گفت که اسرائیل نزدیک به 42 سال است که میکوشد شبکه خود را در داخل ایران ایجاد کند و اکنون زمان آن رسیده است تا تعداد از گماشتگان خود را به کار بیندازد. به فکر او که حمله چند هفته قبل بر تأسیسات امنیتی عمده ایران در شهر کرج یک عملیات اسرائیل بود تا یک زیربنای کلیدی این کشور را از کار بیندازد. نوریزاده میگوید انفجار و آتش سوزی شب هنگام می توانست خیلی جدی‌تر از آنچه به وقوع پیوست باشد.
یکی از همکارانم که در رادیو تلویزیون ایران ایفای وظیفه می کند به من گفت که آتش سوزی آنقدر بزرگ نبود، اما محل وقوع آن دارای همه دست. این می توانست فاجعه بار باشد، چون بسیاری از ابزار، ماشین ها و وسایل بسیار گرانبها بوده و خسارات می توانست خیلی هنگفت باشد.
آتش سوزی و انفجار تهران در نزدیکی مقر نشرات رادیو و تلویزیون و شعبه فیزیک پوهنتون شهید بهشتی بود. ویدیوی آماتوری ظاهراً منطقه انفجار و آتش سوزی لابراتوار فیزیک را نشان می دهد، اما صدای آمریکا صدق محتوای ویدیو را به طور مستقل تایید کرده نمی تواند. نوری زاده و ادامه سخنانش گفت که یک عضو پارلمان ایران با او گفته است او و همکارانش از حمله یک طیاره بی پیلوت بر آنچه تأسیسات هسته‌ای در شهر ایرانی کرج خوانده شده چند هفته پیش تکان خوردند، زیرا این منطقه از جمله امن‌ترین ساحه بوده که اسرائیل توانسته است به آن ضربه بزند. شبکه اسرائیلی خیلی نیرومند و دقیق بوده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
در حالی که سودان جنوبی دهمین سال استقلال خود را پشت سر می‌گذارد، کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از کشورها خواسته که با حمایت از جوانترین ملت جهان ادامه بدهند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از لیلی محبیب عظیمی می‌شنوید.
سال گذشته سودان جنوبی در یک درگیری وحشیانه صدها هزار کشته و بزرگترین بحران آوارگی را در آفریقا به همراه داشت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید 1.6 میلیون نفر در سودان جنوبی بیجا شده و 2.2 میلیون نفر دیگر نیز در کشورهای همسایه آن پناهنده شدند. عرفات جمال نماینده کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سودان جنوبی میگوید بیش از 12 میلیون نفوس این کشور با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وای که در یک پیوند ویدیویی از جوبا پایتخت سودان جنوبی صحبت می‌کرد گفت این کشور از یکی از بدترین بحران‌های غذایی و تغذیه‌ای در جهان رنج می‌برد و خاطر نشان کرد که 7.2 میلیون نفر غذای کافی ندارند. وای می‌گوید که این کشور علاوه بر مشکلات زیاد بشردوستانه گرفتار فساد و بسیاری از آفات طبیعی است. با وجود این دشواری‌ها او می‌گوید که نشانه‌های از امید برای بهبود شرایط دیده می‌شود.
And the reason I would say this is
دلیل این که من این را میگویم این است که اگر روند صلح وجود دارد، صلح عمدتاً از سال 2018 برقرار شده است و چارچوبی برای این صلح وجود داشته است. همه طرف های مختلف این کشور تشخیص میدهند که صلح برای همه شهروندان وجود دارد و این شامل پناهندگان و آوارگان داخلی است.
آقای جمال میگوید نشانه دیگری از امید این است که بسیاری از پناهندگان به تنهایی در حال بازگشت به خانه و وطنشان هستند. او گفت که از سال 2017 تقریبا 400 هزار پناهنده بدون تشویق و کمک جامعه جهانی به سودان جنوبی بازگشتند. جمال اضافه میکند که سودان جنوبی فقط 10 سال است که استقلال دارد و خاطر نشان میکند که این زمان زیاد برای یک کشور نیست که دور هم بیاید و سر و سامان پیدا
کند.
من فکر میکنم به عنوان اهدا کننده، به عنوان جامعه بین المللی، ما نمیتوانیم بدون شکیبایی و صبر بگوییم این کشور سر و سامان نیافته است. کشورهای سراسر جهان مدت طولانی تری را در بر میگیرند تا عمل کنند. بنابراین من فکر میکنم اگر بتوانیم صلح را به کشور برسانیم، اگر کم صبر و توانایی بیشتری در همبستگی داشته باشیم، دستشان را بگیریم، با دولت کار کنیم، خیلی مخالف نباشیم، فکر میکنم ما میتوانیم به پدیده های بهتری نائل شویم.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که 224 میلیون دلار در سال جاری برای ادامه کمک ها و پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه و توسعه در آینده نیاز دارد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه، باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.